با نام و یاد خدای مهربان، سلام، شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. خوش آمدید به بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد همراهی شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه این بخش روایت تاریخ هست که به صورت زنده از این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنیم.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر
از روحانیت کاتولیک قرنها وارد مساند مخالفت کردن. در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، خواجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه.
میتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن ساعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر اهم
میاریم. اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لور پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. دو شب عالی و خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که امشب فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. عذرخواهی میکنم به سبب گرفتگی صدا و سرماخوردگی و امیدوارم که در این مجال دو ساعته این ناآمادگی و شرایط بد صدای من رو به بزرگواری خودتون ببخشید و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسین شریفی هستم، به اتفاق همه دوستان و همکارانم امشب در کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود و امید که شما هم روایت ما از دوران صفوی رو همراهی کنید. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به بحث خواهیم نشست و گفتگو میکنیم درباره دوران صفویه. آقای دکتر محمد احمدی هم در استودیو با من همراه هستند، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای احمدی سلام بر شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم.
خیلی متشکرم و ممنونم که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید، کنار ما هستید. آقای احمدی، بحث رو اگر موافق باشید با نقبی به برنامه گذشته آغاز بکنیم، صحبت بکنیم درباره آنچه در مورد دوران شاه عباس اول گفته شد و ببینیم که در واقع ادامه بحث ما امشب به کدام سمت و سو هدایت خواهد شد. خدمت شما این.
متشکرم. در برنامه گذشته دوران شاه عباس کبیر یا شاه عباس اول صفوی رو توضیحاتی در موردش دادیم و اینکه چگونه شاه عباس با مدیریت خاص خودش و با سیاست مداری تونست خطرات خارجی رو که از دو طرف کشور شرق و غرب علیه ایران اقدام می‌کردن در واقع مهار کنه و بعد به توسعه داخلی بپردازه و از نفوذ امیران محلی و مقامات مدعی قدرت و شاهزادگان دربار و طوایف محلی و اینها بکاهه و دولت مرکزی رو تقویت بکنه. به اون شکلی که ما امروزه میبینیم در کشورهای مختلف، دولت مرکزی باید بالاتر از همه قدرت‌های محلی باشه، که در گذشته این خودش یک در واقع اقدام خیلی مهم محسوب میشد که چنین اصلاحاتی در کشور انجام بشه. یکی دیگه از مواردی که شاه عباس خیلی در تاریخ ما مهم هستش، موضوع به اصطلاح توجه او به توسعه شهری، شهرسازی و معماری است. به خصوص اصفهان به عنوان نمونه چنین به اصطلاح هنرها و مهارت‌های فنی که با کمک دانشمندان و مهندسان آن موقع انجام می شد و حاصل می شد، ما حتی امروزه هم شگفتی های اون رو می بینیم و گردشگران در اونجا با این موضوع روبرو می شن. اصفهان در واقع تبدیل به یک شهر بزرگ و جذاب و یک مرکز بین المللی برای تجارت و سیاحت شده بود. خب رسیدیم به اینکه اصفهان مرکز هنر و فلسفه هم بود. درباره هنرمندان این به اصطلاح هنر نقاشی به خصوص رضا عباسی رو که در عهد شاه عباس بود و کمال الدین بهزاد که قبل از او بود، این نمونه ها رو توضیح دادیم و امروز میخوایم برسیم به اصطلاح بقیه اقدامات شاه عباس. شاه عباس بر توسعه تجارت و درآمد حاصل از اون هم خیلی تاکید داشت و برای همین منظور امنیت راه‌ها رو برقرار کرد، طوری که اون ناامنی‌هایی که در دوران ضعف قبل از شاه عباس که قبلا صحبت کردیم دوران فترت و ضعف ایران بود بین شاه طهماسب و شاه عباس، اون ناامنی‌ها رو برطرف کرد و کاروانسراهای زیادی در بین راه‌ها ساخت که حتی نقل کردن تا 1000 کاروانسرا. حالا ممکنه در این عدد اغراق باشه، ولی بالاخره تعداد کاروانسراها بسیار زیاد بود و خود پایتخت یعنی اصفهان مرکز ادارات تجاری و دولتی برای نظارت بر تجارت شده بود. بهترین محصول صادراتی ایران ابریشم بود که تحت انحصار سلطنتی در اومد در این زمان، چون سود سرشاری داشت که باعث رونق خزانه کشور می شد و شاه عباس اهمیت زیادی به خزانه پر رونق می داد برای اینکه بتونه اصلاحات خودش در کشور رو و همینطور جنگ ها رو به اصطلاح اداره بکنه با این مبالغ. شاه عباس برای بهره‌گیری از مهارت‌های تجاری و صنعتی که ارامنه داشتند در اون زمان، بسیاری از اونها رو از شهر جلفا در حاشیه رود ارس و از مرزهای عثمانی انتقال داد یا کوچ داد به سمت حومه پایتخت یعنی اصفهان و در آنجا جلفای نو رو ساخت یا جلفای جدید که در واقع ارامنه در اونجا، بسیاری از ارامنه در اونجا مستقر باشن و امتیازات تجاری خاصی داشته باشن، چون اصفهان مرکز تجارت این منطقه از جهان شده بود و از جمله در صادرات ابریشم دارای امتیاز باشند. ارامنه تبدیل به طبقه ای از تجار فعال و ثروتمند و البته در خدمت حکومت صفوی شدند و صادرات ابریشم به حتی خود کشور عثمانی، مثلا شهرهای حلب و ازمیر رو در دست گرفتن و واردات در مقابل اون پارچه و طلا و نقره بود به کشور، چون ایران نیاز به طلا و نقره به عنوان در واقع ثروتی برای خزانه کشور داشت. شاه عباس اولین پادشاه صفوی بود که به کنترل سواحل خلیج فارس هم توجه کرد تا تجارت در اقیانوس هند رو رونق بده و پرتغالی ها رو که در هرمز مستقر بودن منزوی کنه و راه های تجاری دور از نفوذ عثمانیان رو در دست بگیره و کنترل سواحل جنوب به این ترتیب همراه با بحرین به دست ایران افتاد به طور کامل و سپس جزیره هرمز رو از چنگ پرتغالی ها درآورد و بندر جدیدی به نام بندر عباس به نام خودش پایگذاری کرد. شاه عباس برای مقاصد تجاری و سیاسی خودش روابط خارجی رو طوری توسعه داد که در تاریخ ایران سابقه نداشت. نمایندگانی به اروپا فرستاد تا شرکای تجاری و متحدانی هم علیه عثمانیان داشته باشه. اروپاییان قبلاً تلاش داشتند قبل از صفویه. تلاش داشتند با مغولان حاکم بر ایران یعنی ایلخانان متحد بشن علیه کشورهای دیگری که در این منطقه بودن، مثلا میخواستن در جنگهای صلیبی که در اون دوره ایلخانان شدت داشت اروپاییان نیاز به متحد داشتن که البته نتیجه خاصی هم نداد این تلاششون که میخواستن با مغولان متحد بشن. و بعد هم وقتی که بیزانس و در واقع شهر قسطنطنیه یا استانبول فعلی سقوط کرد به دست عثمانیان افتاد، اروپاییان تلاش کردند تا باز هم متحدانی در این منطقه پیدا کنند که این مربوط به دوره تیموریان ایرانه که باز هم نتیجه چشمگیری نداشت. اما در دوره شاه عباس که تقریبا دو قرن بعد از سقوط بیزانس هست، ما میبینیم که پادشاه ایران به طور جدی با انگلیس و هلند وارد قرارداد تجاری و روابط سیاسی میشه و اونها هم که چشم به ابریشم ایران داشتند استقبال میکنن و شاه به انگلیسی ها امتیازات تجاری میده و در مقابل این امتیازات از اونها برای اخراج پرتغالی ها از جزیره هرمز کمک میگیره. البته بدونیم که در اون زمان انگلیسی ها مثل دوران بعدی مثلا قرن 19 هم یک استعمارگر بزرگ محسوب نمی شدن، فقط یک کشور اروپایی بودن که به اصطلاح دنبال امتیازات تجاری و همطور مقابله با قدرت عثمانی بودن. به این ترتیب طلا و نقره زیادی در مقابل ابریشم صادراتی ایران به دست اومد که اینها این ثروت صرف هزینه اصلاحات شاه عباس در کشور میشد و همطور جنگ با عثمانی که شاه عباس از این طریق موفق شد در دو جنگ پیروز بشه، یکی در مقابل مغولان هند در سمت شرق که قندهار رو گرفته بودن، تونست قندهار رو پس بگیره، و همطور در جنگ با عثمانی شاه عباس تونست عراق رو به تصرف خودش در بیاره. شاه عباس حتی به مبلغان مذهبی که از اروپا می اومدن اجازه داد که مراکزی رو در ایران تأسیس کنن، چون میخواست از اونها استفاده کنه برای ارتباط با کشورهای مسیحی و همینطور با دربار پاپ در واتیکان تا بتونه متحدانی برای ایران در مقابل قدرت عثمانی داشته باشه. البته میدونید که عثمانیان بالاخره در دوره قرن 16 و 17 قدرت بزرگی بودند، شاید بزرگترین قدرت نظامی جهان بودند و ایران مجبور بود که دنبال متحدانی باشه تا بتونه در مقابل قدرت نظامی عثمانی ها بایسته. خب این دوره شاه عباس بود که توضیحاتی در این باره دادم، ولی یک بخش مهم در دوره شاه عباس مربوط به علمایی است که در واقع در ایران ظهور کردند به خاطر سیاست‌های فرهنگی کشور و این رو در بخش دیگری من انشالله در باره‌اش صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم از توضیحی که دادید. خب ما اینجا به نظر میرسه که با یک اتفاقی مواجهیم و اون اتفاق هم نوع روابط خارجی شاه عباس هست و اون چیزی که هویداست اینه که در مسیر شاه عباس صفوی ما مواجهیم با در واقع یک نوع دیدگاه متفاوت نسبت به چهار پادشاه قبل از خودش و در شرایطی که حالا پادشاهان قبلی چندان روی خوش به ادیان و مذاهبی غیر از شیعه اثنااشعری نشان نمی دادند، او پذیرفت که در واقع روابط بین ادیان رو به جهت گسترش روابط سیاسی و تجاری با اروپا در واقع بنیان بگذاره. این مسئله میتونست به نوعی میتونم بگم که عواقبی هم داشته باشه برای او یا خیر، چون به هر حال یه نهله متفاوت فکری نسبت به پدران خودش بود.
بله، این موضوع باعث مشکلاتی میشه که من حالا خدمتتون عرض میکنم. یکی این بود که خب پای اروپایی ها به خلیج فارس باز شد و به امتیازاتی در ایران دست پیدا کردن و از طرفی هم مبلغان مذهبی تلاش داشتند که عده‌ای از ایرانیان رو به مسیحیت در بیارن. البته در این زمینه زیاد توفیقی پیدا نکردن، ولی به هر حال تلاش خودشون داشتن و مراکزی هم تأسیس کردن و امروزه از این قضیه نوع دیگری در واقع یاد میشه و اون این هستش که یک عده‌ای میگن که از تاریخ نگاران، در واقع تاریخ نگاران منظور کسانی که تاریخ رو بر اساس نظریات خودشون نقل و تدوین میکنن و مینگارند، طوری که نظریات خاصی رو که ممکنه جانبدارانه هم باشه در اون گنجونده باشن و یکیش درباره نقد بر صفویان هست. عده از این دید به این موضوع نگاه میکنن که به اصطلاح از دید روشنفکران و در واقع کسانی که صفویه رو به مورد حمله قرار میدن انتقادات زیادی بهشون میکنن که میگن در واقع صفویه یک نوع تشیع خاصی به نام تشیع صفوی رو به راه انداخته در مقابل تشیع علوی و میگن چرا با عثمانی، با دولت عثمانی جنگ کرده، صفویان جنگ کردن و مانع پیشرفت عثمانی ها در اروپا شدن. و عده‌ای هم از روشنفکران عرب و همینطور به اصطلاح کسانی که از دید سلفی به این ماجراها نگاه میکنن، از هر دو گروه اینها هم باز انتقاد میکنن بر صفویان به علت اینکه چرا با عثمانی رو در رو شده و چرا باز مانع توسعه اسلام در اروپا شده، یعنی به این شکل ازش یاد میکنن که در رسانه‌های امروزی عربی و فارسی که خارج از ایران هستن گاه به گاه در این باره صحبت میشه. خب اون قسمتی که روشنفکران نقد بر تشیع صفوی میکنن، مشکلش اینه که توجه ندارن که صفویان در دوره شاه اسماعیل، یعنی دوره که ظهور کردن، در واقع دسترسی کامل و همه جانبه به منابع دینی و علوم دینی نداشتند و نیاز به این داشتن که علما رو از جاهای مختلف به خصوص از جبل عامل دعوت بکنن، چون جبل عامل لبنان از قدیم، از قرنها پیش، از صفویان مرکز تشیع بوده و علمای شیعه زیادی در اونجا ظهور کردند و صفویان برای اینکه این خلأ آموزه های مذهبی در ایران رو، آموزه های تشیع رو پر کنند، از اونها دعوت کردن که به ایران بیان و این رو در بخش علما باید بیشتر دربارش صحبت بکنیم، علمای دوره صفوی. و این علما از این جهت که به دربار ایران نزدیک شدند که یک، عثمانیان ظلم بسیاری در کشورهای یا استانهای تحت کنترل خودشون داشتن علیه شیعیان، قتل عام‌های زیادی هم از علما هم از مردم عادی شیعه انجام میدادن به خاطر بعضی تعصبات، و هم اینکه ایران تبدیل شده بود به پایگاهی برای تشیع که اینها احساس میکردن در اینجا امنیت دارن. بنابراین این علما از و شیعیان دیگر از شامات و از لبنان به ایران مهاجرت کردند و به دربار در دربار صفوی مورد استقبال قرار گرفتن، هم نیاز و خلأ ایرانیان رو پر کردند و هم اینکه خلأ مسائل دینی که در ایران وجود داشت مربوط به تشیع، و هم اینکه برای خودشون امنیت ایجاد کردند، و بالاتر از این یک وظیفه مهم علما در قبال دولت ها رو به انجام رسوندن، و اون این هستش که خب ما در دوران غیبت حاکمان بسیاری رو باهاشون مواجه هستیم که حاکمان جور هستن، در این حال علی ظاهر علاقه به اسلام دارند و میخوان اسلام رو ترویج کنن. چگونه باید با اینا رفتار کرد؟ این علمایی که گفتم اینها دقیقا با خط مشی ائمه علیهم السلام در اینجا عمل کردن، یعنی این که ما فقط تا حدودی با دربار و با پادشاهان همکاری میکنیم که بتونیم حقوق مردم رو ایفا بکنیم، بتونیم آموزه های دینی رو در کشور ترویج بدیم و پیاده کنیم و دستگاه قضایی رو که باید در اون عدالت جاری باشه اداره بکنیم، ولی خارج از اون خدمت به ظلم و ستمی که ممکن است از جانب این حاکمان جور پیاده بشه چنین خدمتی رو به اونها نمی کنیم. به هر حال دوره صفویان هم با وجود علاقه شون به اسلام و تشیع ستمکاری و اشتباهات زیادی درش وجود داشته از سوی بعضی از شاهان صفوی به خصوص که منجر به ضعف و انحطاط اونها هم شده تا زمان سقوط صفویه، و ما نباید نگاه صفر و یک به دوره های تاریخی داشته باشیم. این اشتباهه که ما بگیم یا از هر جهت اون پادشاهان رو باید خوب فرض کنیم یا از هر جهت بد، یا باید کاملا مورد تایید ما باشن یا باید کاملا اونها رو تحریم کنیم و دور از هر گونه جنبه مثبت بهشون نگاه بکنیم. نه، این نوع نگاه صفر و یک به تاریخ اشتباهه. مهم این هستش که این علما باعث شدن که صفویان تبدیل به در واقع شروعی برای ایران امروزی، یک ایران واحد با هویت ایرانی و شیعی و با رعایت حقوق اقلیت‌ها و با رعایت حقوق مردم باشند در مجموع، ولی خب ایرادات بسیاری هم وارد هست. بنابراین اون کسانی که تشیع صفوی رو اختراع کردن و این عنوان رو به دوره صفوی اطلاق کردن، در این زمینه در واقع نگاه صفر و یک داشتن که اشتباهه. اما اون کسان دیگری که از دید به اصطلاح نگاه صفوی، به اصطلاح تقابل صفویه با عثمانی، به عنوانی که عثمانی مثلا امپراتوری اسلامی است و خلافت اسلامی رو میخواسته توسعه بده و اروپاییان رو مسلمان کنه، از این دید نگاه کردن که صفویان مثلا خیانت کردن به اینها و به این هدف عثمانیان. این نگاه هم اشکال داره. اشکالش این است که اولا جنگ با عثمانی رو ایران آغاز نکرده، در واقع عثمانیان بودن که بر ایران یا در مناطق ایران توسعه طلبی داشتن و جنگ طلبی میکردن. به خصوص من به سلطان سلیم اول اشاره کنم که در دوره شاه اسماعیل و دوره اوائل شاه طهماسب در واقع در عثمانی سلطان بود و با تعصب خاص خودش و جنگ را انداختن جنگ ها و کشتارهایی که از اهالی خود کشور عثمانی انجام میداد از شیعیان، در حالی که ما در ایران چنین چیزی نداشتیم که مثلا کشتاری از اقلیت ها انجام بشه، در عثمانی چنین کشتارهایی مرتب به راه می افتاد به خاطر تعصباتشون. چنین چیزی در اسلام وجود نداره. اینها به ظاهر تحت عناوینی که برچسب اسلامی داشته باشه به این کشتارها دست می‌زدن. و حتی جالبه بدونیم بعد از صفویان وقتی که نادر بر سر کار اومد، نادرشاه به خاطر اینکه با عثمانیا بتونه با ملایمت در واقع برخورد کنه، اومد و مذهب شیعه رو در ایران محدود کرد به فقه و از سیاست جدا کرد. اما باز هم دولت‌های عثمانی در اون زمان حاضر نمی‌شدند که به مناقشات تحت عنوان مذهب خاتمه بدن. فتوای الحاد و قتل شیعیان رو صادر می‌کردند از آغاز تا پایان صفوی و بعد از اون توسط مفتیان درباری خودشون و به شیعیان خود کشورها، استانهای عثمانی در واقع مرتب به اصطلاح به حقوق اونها تجاوز میکردن و قتل عام و مصادره و این چیزا. و این نزاع به خصوص از سوی سلطان سلیم که به قول یک مورخ اروپایی عداوت و کینه را به مرز جنون و دیوانگی کشانده بود، که گفته بود، این جمله از اون نقل شده، کشتن هر شیعه ثواب کشتن 70 غیر مسلمان را دارد. و البته علمای برجسته سنی عثمانی مخالف این نوع فتواها و این نوع کینه جویی ها بودن، ولی به هر حال اینها باعث جنگ با ایران می شد و ایران دنبال براندازی عثمانی نبود، دنبال ایفای حقوق شیعیان بود و دنبال اینکه در واقع منافع خودش رو حفظ بکنه، نه اینکه مثلا کشور عثمانی رو یا اهل سنت رو آزار بده، در حالی که عثمانی‌ها برعکس دنبال براندازی در ایران بودن و ایران چاره‌ای نداشت جز اینکه دنبال متحدانی باشه که در مقابل عثمانی بیسته. بنابراین این نقد تاریخ نگاران در این زمینه نقد به اصطلاح ناعادلانه‌ای هست.
بسیار. من دو سه تا پرسش دارم که همینجا به نظرم میاد که بد نباشه در موردشون صحبت بکنیم، به زنگاه خوبیه برای پاسخ دادن به این پرسش ها. خب این رو میدونیم، هفته پیش هم اشاره شد که شاه عباس شخصا با تجار اروپایی معامله میکرد و همین سببی شد برای اینکه تجارت در ایران تبدیل بشه به یک امر صرفا دولتی و در واقع تجارت بین ایران و اروپا از اینجا به بعد شکل و شمایل دیگری به خودش میگیره. ما در این دوره میخوانیم در تاریخ که خدمت شما عرض بکنم که اروپایی ها حالا در اون مسیر تجارت زمینی راه ابریشم صاحب تسهیلاتی هم شده بودن و امتیازهایی رو به دست آورده بودن که این امتیازها برای تاجر اروپایی در ایران ساری و جاری بود، اما برای تاجر ایرانی در اروپا وجود نداشت. یه روایتی هم در واقع گفته شده از زبان شاه عباس به خدمت شما عرض بکنم که سر آنتوان شرلی که میگه خاک پای حقیرترین مسیحیان رو به بزرگان عثمانی ترجیح میدم، که من نمیدونم این روایت از شاه عباس چقدر درست باشه، اما خب گفته شده و نقل شده، ولی این که حالا چقدر تواتر داره و چقدر دقیقه واقعا پرسشیه که من پاسخی براش ندارم. اروپایی ها آیا فقط به دنبال منفعت اقتصادی بودن از نزدیک شدن با ایران به ایران، یا اینکه نه هدفهای دیگری هم غیر از سود تجاری و این تسهیلاتی که براشون در نظر گرفته شده بود داشتن؟ آقای احمدی،
قطعا هدفهای دیگری هم وجود داشته. من یک صحبتی در این زمینه قبلا انجام دادم که اهداف اروپاییان در ایران چه بوده. یکیش که قطعا همین موضوع تجارت بوده، که خب البته هدفی کاملا عادلانه و بلا اشکال هست، اما اهداف دیگری هم وجود داشت که مورد بحثه و بحث انگیزه. یک این که ترغیب ایران برای جنگ با عثمانی به نفع اروپا، که در واقع عرض کردم که مشکل این بود که عثمانی خودش ستیزه